بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه، خلاصه بدایت الحکمه را در خدمت شما بودیم. رسیدیم به مرحله 12 فصل 5 علمه تعالی. در فصول پیشین اگر یادتون باشد وارد بحث اثبات ذات الهی شدیم و همچنین در مورد صفات الهی سخن گفتیم و برخی از مشهورترین تقسیمات صفات الهی رو خدمت شما عرض کردیم. در این فصل و فصول بعدی علامه طباطبایی وارد مباحث صفات کمالی خدا، اون هم برخی از صفات کمالی خداوند متعال میشن و با براهین فلسفی در صدد هستند تا او صفات کمالی که صفات ذاتی هم هست و در واقع صفات حقیقی محسوب می شود برای ذات خداوند متعال اثبات کنند. در فصل 5 اولین صفت از صفات کمالی خداوند متعال که همان علم اوست اثبات خواهد شد. در فصل 6 قدرت اثبات می شه و در فصول بعدی به اثبات حیات می پردازند و پس از این وارد بحث از افعال الهی خواهند شد. خب تو این فصل علامه طباطبایی علم خداوند متعال را در 3 و با 3 اثبات میکنم، چه اینکه شما میدانید و حصر عقلی خداوند متعال و علم خداوند متعال از 3 خارج نیست. 1. خداوند متعال علم حضوری به ذات خود دارد. 2. خداوند متعال علم حضوری به موجودات و مخلوقات خود قبل الایجاد دارد. 3. خداوند متعال علم حضوری به مخلوقات خود بعد از ایجاد داره. یعنی به تعبیر دیگر علم خدا به حصر عقلی یا علم به ذات است یا علم به غیر. اگر علم به ذات باشد که میشه علم خدا به صورت حضوری بر ذات خودش که یک چیز روشن نیست، دلیلش رو الان خدمت شما خواهیم گفت. اگر علم به غیر باشد یا علم به غیر قبل از ایجاد غیر است یا علم به غیر بعد از ایجاد غیر است. لذا به حصر عقلی 3 علم رو میتوان برای خداوند متعال اثبات کرد. برای هر یک از این 3 علامه طباطبایی یک استدلال فلسفی میارن. خب برای اثبات علم خدا به ذات خودش پیش از این مقدماتی رو خدمت شما عرض کردیم. از همون مقدمات علامه طباطبایی استفاده میکنن و مبحث علم خدا به ذاتش رو اثبات میکنم. پیش از این گفتیم که هر موجود مجردی علم به ذات خودش دارد. چرا؟ چون ذات مجرد برای خود مجرد حاضر است. ذات یک موجود مجرد غایب از خودش نیست، چون آنچه که ملاک غیبت بود مادی بودن بود. اگه یادتون باشه خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که اگر وجودی مادی باشد به دلیل حرکت جوهری، چون عین تغییر و عین سیلان هست، لذا وجود ثابت ندارد. این در حالیه که علم یک وجود ثابت دارد. پس معلوم میشه علم از سنخ وجود مادی نیست، بلکه علم وجودی مجرد است. حالا اگر یک موجود مجردی فرض بشه به دلیل تجردی که دارد، ذات اون موجود مجرد از خودش غایب نخواهد بود، بلکه ذات موجود مجرد نزد اون موجود مجرد حاضر است. خب یعنی علم موجود مجرد به ذاتش دید. پس خداوند متعال به دلیل اینکه مجرد از ماده هست علم به ذات خودش دارد، چون ذات هر موجود مجردی نزد خودش حضور دارد. این یک دلیل ساده و محکم هست بر اینکه خداوند متعال علم حضوری به ذات خودش دارد. علم دوم میشد علم خداوند متعال به موجودات هستی قبل الایجاد. استدلالی که بر این مطلب اقامه میشه چیه؟ علامه طباطبایی میفرماین که ما پیش از این گفتیم ذات خداوند متعال صرف الوجود است. وقتی صرف الوجود باشد یعنی یک وجود نامتناهی و نامحدود دارد که هیچ کمال وجودی نیست که خدا نداشته باشد. یعنی به دلیل اینکه خدا صرف الوجود هست و وجود نامحدود است، تمام کمالات وجودی را در ذات خودش دارد. لذا هر کمال وجودی که در مرتبه فعل الهی یعنی همون مرتبه مخلوقات مشاهده می شود به نحو اعلا و اشرف در مرتبه ذات خدا خواهد بود، که اینکه اگر این کمالات وجودی در مرتبه ذات الهی نباشد معنا ندارد که این کمالات در مرتبه فعل که همون مخلوقات هستن ظهور پیدا بکنه. چون اگر فرض بگیریم مثلا مخلوقات خدا من جمله انسان علم دارد، قدرت دارد، یعنی صفات کمالی علم و قدرت را دارد، ولیکن خدا اینها رو ندارد، با این محضور مواجه خواهی شد که لازم می آید موتی یک شی فاقد آن شی باشد، در حالی که ما پیش از این گفتیم هر کمالی که در معلول هست باید پیش از آن در علت هستی بخش باشد، و الا معنیش اینه که موتی شی که همون علت هستی بخش است فاقد اون کمالی بوده که به معلول بخشیده، و این معنی نداره. اگر فاقد اون کمال بود چگونه به معلول داد؟ بر همین اساس علم خدا به مخلوقات قبل از ایجاد، قبل از اینکه مخلوقات را بیافریند، چون یک کمال وجودی است و هر کمال وجودی در مرتبه ذات الهی به نحو اعلا و اشرف موجود هست، پس علم خدا به غیر قبل از ایجاد که یک کمال وجودی است باید در ذات الهی باشد. منتها پیش از این هم توضیح دادیم و علامه طباطبایی هم در اینجا اشاره اجمالی میکنند به اینکه اون علم به غیر قبل از ایجاد پدیده ها از نوع علم اجمالی در این کشف تفصیلی است که در مراحل پیشین و فصلهای پیشین مفصل در مورد این علم اجمالی در این کشف تفصیلی سخن گفتیم، به ویژه در بخش اقسام علت فاعلی وقتی رسیدیم به فاعل به تجلی در مورد اینکه علم خداوند متعال قبل از ایجاد از نوع علم اجمالی در این کشف تفصیلی است سخن گفتیم، توضیح دادیم و دیدگاه ملا صدرا رو هم همونجا تبیین کردیم، چون این دیدگاه دیدگاه ملا صدراست و همه کسانی که از پیروان حکمت متعالی هستن همین دیدگاه رو در مورد علم قبل از ایجاد خداوند متعال مطرح کردن، یعنی در واقع این دیدگاه ملا صدرا رو پذیرفتن. خب مورد سوم کدام علم بود؟ مورد سوم علم خدا به مخلوقاتش بعد از ایجاد مخلوقات است، یعنی علم بعد از ایجاد. و علم بعد الایجاد به راحتی اثبات میشه. چطور؟ مگر ما در فصول پیشین و مرحله های پیشین در همین کتاب بدایه اثبات نکردیم که همه موجودات هستی وجود رابطند، عین رفتند، عین فقر به سوی خدا هستند و هیچ گونه استقلالی منهای وجود خدا ندارند؟ اینها رو اثبات کردیم. هر ممکن الوجودی از آن جهت که موجود شده یک وجود رابط است، یک وجودی که عین رفت، عین فقر است، و اگر اون وجود مستقل الهی نباشد هیچ یک از این مخلوقات و ممکن الوجودها موجود نخواهند شد. خب اگر این گونه باشد مشخصه که معلولی که عین الرفت است، عین فقر است، نزد علت هستی بخش خودش حاضر است و علم هم چیزی جز حضور یک شی برای شی دیگر نیست. پس خداوند متعال که همان وجود مستقل است به دلیل اینکه این وجودهای رابط و معلولهای او نزد او حضور دارند گفته می شود که خداوند متعال علم بعد الایجاد به مخلوقات خود دارد. وقتی که خدا مخلوقی را ایجاد می کند چون اون مخلوق و معلول عین ربط به خداست پس نمی شود نزد خدا حاضر نباشد. مثلا حضور معلولی که عین ربط است نزد علتی که عین استقلال است یک امر ضروری و بدیهی است. چیزی میان علت هستی بخش و وجود معلولی که یک وجود رابطه است فاصله ننداخته، حجابی بین وجود مستقل و وجود معلول او نیست. پس معلوم می شود که معلول ها که همون وجودهای رابطن حاضر اندلاهن، لذا خداوند بعد از ایجاد در مرتبه فعل علم به همه این مخلوقات دارد. خب این سه نوع علم و با سه استدلال خدمت شما عرض شد. الان وارد متن میشیم، متن رو نگاه کنید. علمه تعالی قد تقدم ان لكل مجرد عن المادت علما بذاته لحضور ذاته عند ذاته و هو علمه بذاته. تو این عبارت یک نیم سطری علامه طباطبایی علم خداوند به ذات خودش را اثبات میکنه. میفرمایند قبلا گذشت که برای هر مجرد از ماده یک علم بذاته هست، یعنی هر مجرد از ماده‌ای علم به ذات خودش دارد. چرا مجرد باید به ذات خودش علم داشته باشد؟ لحضور ذاته عند ذاته، چون ذات مجرد نزد ذات خودش حضور دارد و میان شی و خودش چیزی حائل نشده، به ویژه اینکه اون شی یک موجود مجرد هست. و هو علمه به ذاته، حضور ذات مجرد برای ذات مجرد همان علم مجرد به ذات خود است. اگر شما پرسیدن علم مجرد به ذاتش یعنی چی؟ یعنی آقا هر مجردی ذاتش برای خودش حاضر است و ذات هیچ موجود مجردی از خودش غایب نیست و ما هیچگاه از ذات خودمون غافل نخواهیم بود. پس علم مجرد به ذاتش اثبات شد، منتها اینجا میدانید دیگه بحث در مورد علم الهی است. در واقع صغرا و کبرا استدلال اینطوری میشه: خداوند موجود مجرد است، ای صغرا. کبرا چیه؟ هر موجود مجردی علم به ذاته دارد، نتیجه پس خداوند علم به ذاته دارد. یا مثلا میتونید بگید خداوند موجود مجرد است، هر موجود مجردی ذاتش نزد خودش حاضر است، پس خداوند ذاتش نزد خودش حاضر است. این تعبیر دیگری از همون استدلال هست. و تقدم ایزن تو این پاراگراف بعدی علامه طباطبایی علم واجب الوجود به واجب الوجود به مخلوقات قبل الایجاد رو میخوان اثبات بکنن، اینکه خداوند متعال قبل از اینکه این موجودات آفریده بشن به همه جزئیات و تفاصیل این موجودات عالم بوده است. و تقدم ایزن ان ذاته المتعالیه صرف الوجود الذي لا يحده حد ولا يشذ عنه وجود ولا کمال وجودی. همچنین گذشت که ذات خداوند متعال صرف الوجودی است که صفتش اینه، او صرف الوجود الذي لا يحده حد، محدود به حد اندازه خاصی نیست، ولا يشذ عنه وجود ولا کمال وجودی، هیچ وجود و هیچ کمال وجودی از او استثنا نمی شود، از او خالی نخواهد بود. یعنی هر کمال وجودی که در هستی میبینیم در ذات الهی موجود است. فما فی تفاصیل الخلقت من وجود او کمال وجودی به نظام حل وجودی فهو موجود اندهو به نحو اعلا و اشرف. نتیجه این میشه که هر چه که در تفاصیل خلقت یعنی در جزئیات مخلوقات هست از وجود یا کمال وجودی با نظام وجودیش همه اینها با یعنی اینها میخوره به تفاصیل خلقت. این تفاصیل خلقت با همه نظام وجودی که دارن و قوانینی که بر اونها حاکم هست همه اینها فهو موجودون اندهو به نحو اعلا و اشرف، اینا موجودن نزد خدا به نحو اعلا و اشرف. این اعلا و اشرف یعنی چی؟ یعنی دیگه مثلا کمال علمی که در من انسان هست یک حد و حدودی دارد، ولیکن اون کمال علم در خداوند متعال حد و حدود ندارد بلکه نامحدود است. لذاست که در خدا به نحو اعلا و اشرف است، یعنی اعلا و اشرف از اون علمی که در من معلول هست. غیر متمیزن بعض و هامن بعض، در اون مرتبه ذات الهی بعض از علوم از بعض دیگرش متمیز نیست، جدا نیست. یعنی اونجا هرچه هست با وجود بسیطش موجوده، نه با او کثرتی عینی که ما در خارج میبینیم. فهو معلوم عنده علما اجمالیا فی عین الکشف التفصیلی. پس معلوم میشه که علم خدا قبل از ایجاد به همه موجودات از نوع علم اجمالی است، ولیکن سوال از نوع اون علم اجمالی که منافات با علم تفصیلی دارد؟ خیر، از نوع اون علم اجمالی که عین کشف تفصیلیه، اجمال در عین کشف تفصیلی. قبلا توضیح دادم خدمت شما، مثل اون جدول ضرب، همه ما علم به جدول ضرب داریم، منتها تا وقتی که از ما سوالی پرسیده نشده درباره جدول ضرب همه این علوم ما به جدول ضرب در باطن نفس ما به صورت یک بسته آماده هست و من به اینها علم چی دارم؟ علم اجمالی دارم. ولیکن وقتی از من سوال پرسیده میشه 3-3 تا 2-2 تا 4-5 تا چند تا، همه اون علومی که به صورت یک بقچه و بسته در باطن نفس من ذخیره شده بود، همه اون علوم به صورت یک کسرات علمی ظهور پیدا میکنه، یعنی تفصیل پیدا میکنه. یعنی همه اون علوم رو من میام باز میکنم، یکی یکی به ذهنم میارم، میگن 2-2 تا تو ذهنم میارم، میگن 4 تا 4-5 تا 20 تا مثلا. حالا سوالی مطرح میشه، این کسرتی که همون تفصیل اون علوم هست و علم تفصیلی من هست، آیا با اون وحدتی که در علم اجمالی بود و او بساطتی که در علم اجمالی بود منافات دارد؟ خیر، این تفاصیل همون علم اجمالی ماست، این علم تفصیلی دقیقا همون علم اجمالی است و اون علم اجمالی هم همین علم تفصیلی است. فرقش اینه که این کمالات در کمال علم در علم تفصیلی باز شده، کسرت پیدا کرده، ولیکن در علم اجمالی به صورت بسته باقی مانده. مثال زدم اون دفعه یادتون باشه، گفتم شما یه وسائلی رو می‌ریزید توی بخچه یک صندوقی، خب اینو می‌ذارید یه گوشه، وسائل داخل بخچه رو یادداشت می‌کنید، بعد میاد اون بخچه رو باز می‌کنید، وسائل رو می‌ریزید بیرون. آقا وقتی که بخچه رو باز می‌کنید وسائل رو می‌ریزید بیرون، آیا بر تعداد وسائل که در اون بخچه بسته بود افزوده شد؟ نه خیر. آیا از تعداد وسائلی که در اون بخچه بسته بود کاسته شد؟ نه خیر. نه بر اون وسائل بخچه افزوده شد و نه کاسته شد، بلکه این همونه، منتها اونجا بسته بودن بخچه را، اینجا بازش کردم. لذا میگن این اجمال در عین کشف تفصیلی است و آن تفصیل در عین اون اجمال است. یعنی اینجوری نیست که علم اجمالی، یعنی علمی که مثلا خدا به تفاصیل و کسرات و جزئیات مخلوقات علم نداشته باشه، به صورت کلی و مبهم مثلا علم داشته باشه. این اجمال به معنای ابهام نیست، به معنای وحدت و بساطته، و اون تفصیل هم یعنی معنای کسرت و اینها عدم بساطت. خب مطلب بعدی، اثبات علم خدا به غیر بعد از ایجاد، یعنی همون علم فعلی. این دوتا علمی که گفتیم، علم خدا به ذات خودش و علم خدا در مرتبه ذاتش قبل از ایجاد به موجودات هستی، اینا هر دو علم ذاتی هن. این در مرتبه ذات الهی هن. چه علمی که خدا به ذات خودش دارد که روشن علم ذاتی است، چه اون علمی که خدا به مخلوقات دارد قبل از ایجاد. خب این علمم در مرتبه ذاته، چون فرض اینه که هنوز مخلوقی پدید نیامده به ویژه مخلوقات مادی. ولیکن این علم سوم، علم خدا به مخلوقات بعد از ایجاد، این دیگه علم ذاتی نیست، این علم فعلی است، چون علمی است که در مرتبه فعل ما انتظار میکنیم و به خدا نسبت میدیم. فعل الهی را که همون مخلوقات هستند با خدا میسنجیم، میبینیم اینا وجود رابطن، هر وجود رابطی نزد وجود مستقل حضور دارد، پس اون وجود مستقل که خدا باشد علم به این وجودات رابط در مرتبه فعل دارد، یعنی علم فعلی، چون همه افعال الهی نزد او حاضرند. ثم ان الموجودات به ماهی معالیل و له قائمت و الذوات به قیام الرابطه بالمستقل حاضرتون به وجوداتها عنده. مطلب دیگه این که موجودات هستی از آن جهت که معلولهای برای واجب الوجودن، قائمت و الذوات به واجبند، یعنی ذاتشان قائم به خداست، از اونم چه نوع قیامی؟ این قیامه، قیام الرابط، مفعول مطلق نوعیه. این موجودات، این معلولها، یا قائم ذاتشان قائم به وجود خداست، چه نوع قیامی؟ مانند قیام یک وجود رابط به وجود مستقل، از نوع قیام وجود رابط به وجود مستقل. هر وجود رابطی قائم به وجود مستقل است و هر وجود مستقلی مقوم وجود رابط است. حاضرتون به وجودات آینده، همه این موجودات با همه وجوداتی که دارن نزد اون واجب الوجود حضور دارد، چون هر معلولی نزد علت هستی بخش حاضر است. نتیجه این که این موجودات معلوم برای واجب هستند، اونم از نوع علمن حضوری هستند فی مرتبت وجوداتا. این علم حضوری که علم بعد الایجاد هست، این در مرتبه وجودات معلول هاست، یعنی در مرتبه فعل است، این در مرتبه ذات خدا نیست. لذا گفتیم علم فعلی بهش گفته میشه. المجردت منها به انفسها، اینها مجردند، این معلول ها مجرد از چی هستند؟ از اون در واقع مجرد از معالیل هستند با خودشان، در واقع والمادیت و منها به صور حل مجرده. این المجرد و منها به انفسها، یعنی دقت داشته باشیم، ایشون علامه طباطبایی اینجا میخوام بفرماین که اون موجوداتی که فعل الهی هستند و معلوم خدا هستند، خدا به اینا علم فعلی دارد، این موجودات به حصر عقلی یا مجردند یا مادی هستند. موجوداتی که مجردند، مجردت منها یعنی اون مجرد از اون موجودات، اون موجوداتی که مجردند به خودی خود معلوم خداوند متعال هستند، چون علم چیزی جز حضور مجرد برای مجرد دیگر نیست. دقت میکنید؟ ولیکن موجودات مادی آیا به وجود مادیشون حاضر نزد خدا هستن؟ یا نه؟ موجودات مادی به واسطه اون صورتهای نوعی مجردشون معلوم خدا هستن. میفرمایند نه، موجودات مادی از آن جهت که مادیان نمیتونن معلوم خدا باشن، چون قبلا گفتیم که علم یعنی حضور موجود مجرد برای موجود مجرد. موجود مادی از خودش غایبه، چیزی که از خودش غایب است نمیتواند حاضر برای دیگری باشد. اصلا وجود مادی وجود ایستا ندارد، وجود ثابت ندارد که بخواد علم به او تعلق بگیره، بلکه موجودات مادی به واسطه او صورتهای مجردشان معلوم خدا هستند. صورتهای مجرد چیست؟ مثلا نفوس، نفس گیاهی، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، یه معنیش میتونیم باشه. حالا اینو چرا علامه گفتن که وجودهای مادی به خودی خود معلوم خدا نیستن بلکه به واسطه صورتهای مجردشون معلوم خدا هستن؟ چون پیش از این علامه اثبات کردن که علم چیزی جز حضور مجرد برای مجرد دیگر نیست. یعنی جایی علم تحقق پیدا می کند که هم عالم مجرد باشد و هم معلوم مجرد باشد. دقت می کنی؟ هر دو باید مجرد باشن. حالا اگر یک طرف وجود مادی بود او چطور؟ میگیم وجود مادی دو تا چهره داره. یه چهره مادی دارد که همون چهره تغییر، دائما داره تغییر میکنه، به ویژه بنابر حرکت جوهری که بحثشو مفصل داشت. یه چهره دیگری دارد وجود مادی که چهره ثباتشه، یعنی بود مجردی دارد. موجود مادی به واسطه بود مجردش معلوم خداوند متعال است، نه به واسطه بود مادیش، چون بود مادی موجود مادی دائما در حال تغییره. و این در حالیه که ما علم رو گفتیم یک ویژگی ثابت است. دقت کردیم؟ البته بعضی ها مثل حکیم سبزواری در پاورقی های اسفار اینا گفتن که موجود مادی با همون ویژگی مادی هم میتواند معلوم خداوند متعال واقع بشه. دیگه تفصیل این سخن رو احاله میدم به اون بحثایی که توی زمینه صورت گرفته، مقالاتی هم نوشته شده. فعلا همین اندازه بدانید که اگر مبنای ما این باشد که علم چیزی جز حضور مجرد برای مجرد دیگر نیست، اون وقت هم عالم باید مجرد باشد هم معلوم باید مجرد باشه. پس وجودهای مادی که دو بعد دارن، یک بعد مادی و متغیر دارن و یک بعد مجرد و ثابت، این وجودهای مادی با بعد متغیرشون معلوم واقع نمیشن برای خدا، بلکه وجودهای مادی با او بعد مجردشان معلوم خدا واقع میشوند. چه اینکه علم چیزی جز حضور مجرد برای مجرد نیست. فقط تحقق ان للواجب تعالی علما حضوریا بذاته، محقق شد، نتیجه گرفته شد که برای واجب تعالی سه جور علمه: یک، علما حضوریا بذاته، علم حضوری به ذات خودش دارد. دو، و علما حضوریا تفصیلیا بلاشیا فی مرتبت ذاتهی قبل ایجاده. علم دو، دومین علم خدا، علم حضوری تفصیلی به اشیاست در مرتبه ذات خدا قبل از ایجاد اشیا، یعنی علم ذاتی قبل از ایجاد که توضیح داده. و هو عین ذاته، اینم عین ذات خداست. و علما حضوریا تفصیلیا به هافی مرتبتا، سومین علم الهی علم حضوری است، اونم تفصیلی به موجودات، به اشیا در مرتبه خود اشیا، یعنی علم فعلی، یعنی علم فعلی که یه نوع علم بعد از ایجاد است. و هو خارج من ذاته، خب این علم سوم یعنی علم حضوری تفصیلی به اشیا در مرتبه اشیا خارج از ذات خداست، چون علم فعلیه، صفات فعل قبلا گفتیم که خارج از ذات الهی هم. و من المعلوم ان علمه به معلولاته یستوجب العلم به ما اندها من العلم. خب اینم روشنه که اگر خدا علم به معلولات خودش داشته باشد، علم به مخلوقات خودش داشته باشد، این سبب می شود که خدا علم به مخلوقات هم داشته باشه. مثلا خدا علم به من انسان دارد، پس به آنچه که در ذهن منم میگذرد از علوم حصولی، صورتهای ذهنی، به او هم علم دارد، به علم حضوری منم علم دارد. خب اگر خدا به ذات من احاطه علمی داشته باشد، خب معلومه دیگه به علومی که نزد من هست هم احاطه علمی خواهد داشت. درست کردی؟ لذاست که علامه میفرمایند علم خدا به معلولهای خدا مستوجبه مستلزمه علم خدا به اون علمی است که نزد این معلولها هست. اینم روشنه. یعنی نمیشه که بگیم خدا علم به من انسان داره ولی علم به آنچه که در ذهن من میگذرد از علوم مختلف نداره. نه دیگه، به هر دو علم داره، چون لازم ملزوم همان. اگر احاطه علمی به وجود من داشته باشد، یعنی احاطه علمی به علم من هم خواهد داشت. خب تا ابتدای قدرته تعالی این رو بذاریم برای جلسه بعدی، چون بحث جدیدی است، این مطالب با هم خلط نشه بهتر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.